يا حيدر موجة الزهراء امان نامه
بر گناه من
سایه ی لطفت
شد پناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین تبریک و شاد باش میگم خدمت همه شما عید الله اکبر رو در ایام دهه ولایت و امامت هستیم. الحمدلله این توفیق رو پیدا کردیم، خداوند این منت رو بر سر ما نهاد تا بتونیم بار دیگر حداقل این روزگار و چرخش روزگاری که در مثل چنین ایامی تاج امامت بر سر مولای من حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نهاد شد رو شاهد باشیم و روز غدیری دیگر رو انشاءالله بتونیم تجربه بکنیم. خب در خدمت شما هستیم و تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان ویژه برنامه عید الله رو، ویژه برنامه‌ای که مخصوص همین ایام هست و انشاءالله از امشب تا شام روز عید غدیر در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان محترم و معتبر همیشگی برنامه و انشاءالله بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما بینندگان عزیز رو خدمتتون ارائه بدیم. امشب هم خب شب ولادت حضرت امام هادی علیه السلام هست، انشاءالله که این فرخنده ایام هم به این مناسبت و هم به مناسبت دهه مبارک ولایت بر همه شما مهنا باشه انشاءالله. خب امشب در حسن مطلع این برنامه در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم انشاءالله که شروع برنامه ها به این گونه پیش خواهد رفت و این رو به فال نیک میگیریم انشاءالله بتونیم تا انتها هم با همین سبک و سیاق با همین علمیت و توازن انشاءالله پیش بریم. خب ابتدا هم سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و مثل همیشه از اون حسن مطلع های زیبای زهراییشون استفاده بکنیم و انشاءالله ما بقیه بحث رو انشاءالله پی خواهیم گرفت. سلام عرض میکنم محضرتون و تبریک میگم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیکم یا حجت الله و دلیل ارادته. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاک بیننده برنامه هستند و ما را مهمان کانون با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روزافزون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. ما هم طبق روال همیشگی تلاشمون بر این هست ابتدای امرمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم، باشد که مورد نظر حضرت ولی از ارواح نان تراب مقدم الفدا قرار بگیرد. دینمان، دنیایمان، آخرتمان بیمه صدیقه طاهره باشد. شرمنده ام ز شوهر مظلوم خود علی دست شکسته حامی مولا نمی شود. آنچه که مرحوم علامه مجلسی دارد، سلیم ابن قیس دارد، وقتی خواستن علی را ببرن مسجد برای بیعت، صدیقه طاهره دست امیرالمومنین را گرفت، هر کاری کردن نتوانستن علی را از دست زهرای مرضیه خلاص کنن. گنفذ با غلاف شمشیر، نمیدانم چطور دلش آمد، آنچنان بر بازوی صدیقه طاهره زد که دارد آنچنان بازوی حضرت زهرا متورم شد که گویا یک بازوبند سیاه بر بازوی آن حضرت است. شرمندم ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکسته حامی مولا نمی شود. بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. رسول اکرم یک دختری بیشتر بعد از خودش باقی نماند و قرآنم با صراحت می گوید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قدر متیقن این آیه صدیقه طاهره است، به جای آنکه بگویند زهرا پای خود را زمین نگذار، بر روی چشم ما بگذار، خاک زیر قدم زهرا را توتیای چشمشون قرار بدهند، این چنین زهرای مرضیه را مورد شتم و ضرب قرار میدهند. بر باب خانه ام بنویسید رهبری مثل امام فاطمه تنها نمی شود. جز طفل من که یار علی گشت پشت در، شش ماهی فدایی بابا نمی شود. من پشت در زپای فتادم، یکی نگفت زهرا چرا ز روی زمین پا نمی شود. سکت جنین و سیلی و ضرب غلاف تیغ، این احترام ام ابیها نمی شود. صلی الله علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه الزهرا.
طیب الله انفاسکم احسنتم. خیلی ممنون. الحمدلله معطر شد و منور شد فضا و دلهای ما انشاءالله به نور فاطمی و زهرایی. و اما خب در این ایام، این فرخنده ایامی که در ایام مخصوص ولایت بارها و بارها اساتید معظم و محترم از جمله خود حضرت استاد که الان در محضرشون مشرف هستیم، بارها و بارها فرمودند که چطور شما عاشورا رو دارین بزرگ داشتش رو انجام میدین، تعظیم و اعظام میکنین، به همون مقدار و بلکه بیش از اون باید غدیر چنین بزرگ داشتی نسبت بهش انجام بشه. ما در میان ائمه بزرگوارمون میبینیم افرادی رو که خیلی غدیر رو اومدن جلوش رو برای ما بیشتر مشخص کردند، از جمله همون امام همامی که امشب میلاد مبارکشون هست، که ما میبینیم که این صحبت‌های مختلفی که نسبت به مبحث ولایت در زیارت جامعه میبینیم، در اون بحث غدیریه باز مشاهده میکنیم که اینها از حضرت آقا امام هادی به ما رسیدن و حیف هست. حالا ما ابتدای برنامه رو باز با نام ایشون شروع میکنیم، و اما همون چیزی که خودشون خواستند و بارها و بارها هم برش تأکید کردن در زندگیشون که باید بشناسید، باید معرفت پیدا بکنید، ما انشالله از مطالب خودمون که معرفت افزایی بود در راستای حرکت آقا امام هادی بود عقب نخواهیم نشست. انشالله بحث حدیث سفینه ای رو که بسیار زیبا بود امشب پی خواهیم گرفت، که همین هم تماما در راستای فرمایشات حضرت امام هادی خواهد بود. آن نازنین که وصف جمالش خدا کند، آن نازنین که وصف جمالش خدا کند، امشب خدا کند که نگاهی به ما کند. آن دلنواز از دل و از جان عزیزتر باشد، که درد جان و دل ما دوا کند، گویی علی به روی محمد کند نگاه، چون این پسر به روی پدر دیدوا کند. هادی دهم امام که در جامعیه اش، هادی دهم امام که در جامعیه اش ایمای او حوائج مردم روا کند.
در جهان خوش باده هادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی. در جهان خوش باده هادی مولا امام هادی، مولا امام هادی،
دهمین امامی و مولای مایی، یادی سیدی و آقای مایی، به خدا تو دین ما دنیای مایی، در جهان سرمایه و سودای مایی، در جهان سرمایه و سودای مایی، از کرامت شافع فردای مایی، تو صاحب جنت الاعلای مایی، جد مهدی و نور دیده جوادی، شافع روز معادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی.
در جهان خوش باده هادی مولا امام هادی، مولا امام هادی.
یا مولا یا امام هادی، انشاءالله که گوشه چشمی به ما کنند و محفل ما و دل ما انشاءالله با نور این حضرات منور بشه و مشعشع بشود انشاءالله. خب باز هم تبریک عرض میکنیم و شاد باش خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این فرخنده ایام میمون و مبارک رو. بسیار خوب، حالا نام برنامه عید الله هست که قطعا سرچشمه گرفته از همون عید الله اکبری هست که بزرگترین و بالاترین عید برای تمامی مردم عالم و مردم جهان هست. میخواییم امشب شروع کنیم بحثمون رو و بیشتر بشنویم راجع به غدیر. غدیری که بارها و بارها تأکید شده که تک تک ماها نسبت بهش مسئولیم. این در خود نص همون غدیری که به ما رسیده اومده که شما وظیفه دارین این مطلب رو به آیندگان خودتون منتقل بکنین. بخوایم شروع بکنیم بحث رو، همون جور که میدونین ما برنامه یک از اون حالت پژوهشی خودش هم سعی میکنیم که خارج نشه، با نگاهی به اون صحبت‌هایی که اهل سنت و مخالفین داشتن انشالله بحث رو پی خواهیم گرفت. خب از همون ابتدا بشنویم حدیث غدیر رو و اینکه آیا در منابع اهل سنت چیزی ذکر شده یا نشده. در خدمتتون هستیم استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله، فامز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا أبا صالح المهدي أدركنا. من هم قبل از شروع سخن ولادت با سعادت آقا امام هادی سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را به آبروی آقا امام هادی سوگند می دهم عیدی ما را در این ایام فرخنده، فرج موفور سرور مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. و من فقط یک نکته ای رو برای اینکه اظهار ارادتی کرده باشیم خدمت مولای من امام هادی سلام الله علیه، با اینکه بنی امیه و بنی العباس تمام تلاششون رو به کار بردند جامعه رو از اهل بیت جدا کنند، مانع نقل فضائل اهل بیت بودند و اینها را آواره کردند، در به در کردند. امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما افزون بر اینکه اینها زندانی بودند، زندانی سیاسی بودند، افزون بر او زندانی نظامی هم بودند، یعنی اینها را در داخل خود سپاه خودش یا پادگان زندانی کرده بودند که دسترسی شیعیان به این بزرگواران امکان پذیر نباشد. ولی با همه این حال می‌بینیم بزرگان اهل سنت علما وقتی به این بزرگواران میرسند تعابیر خیلی خوب، زیبا و عالی دارند. آقای ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت متوفای 748 در کتاب العبر فی اخبار من خبر در جلد اول صفحه 364 وقتی به امام هادی میرسد میگه و کان فقیها اماما متعبدا. امام هادی یک فقیه، یک پیشوا و یک متعبد بوده. این خیلی تعبیر بزرگه. همین تعبیر رو جناب یافعی متوفای 768 در مرآت الجنانش جلد 2 صفحه 119 داره. ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 19 خیلی تعابیر سنگینی نسبت به امام هادی سلام الله علیه دارد. ولی از میان اینها ابن سباق مالکی متوفای 855 در فصول المهمه صفحه 270 یک عبارتهای خیلی حماسی دارد. میگه فضل ابو الحسن علی ابن محمد الهادی قد ضرب علی الحرة قبابه و مد علی نجوم السماء اطنابه. فضائل امام هادی تا ستارگان آسمان کشیده شده و در هر کجا مناقبی گفته شود ریشش به امام هادی برمیگردد. هر کجا از کرم و فضل و ثنا سخن به میان آید بالاترین مرتبه آن را امام هادی دارا است. او دارای نفس مهذب، اخلاق برجسته، سیره معتدل، روح پاک، همت عالی داشت و در تمام فضائل منحصر به فرد بود. شما ببینید با اون تلاشی که بنی العباس و قبل از اونها بنی امیه داشتند بزرگان اهل سنت این چنین درباره این بزرگواران سخنان حماسی می آفرینند که من گمان نمی کنم این تعبیر رو این آقایان حتی در رابطه با خلفای خودشون این تعبیر رو داشته باشند و به کار ببرند. این نیست جز این که خدای عالم یرید الله لیظهر دینه علی الدین کله ولو کره الکافرون مشرکون منافقون یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم والله متم نوره بازم ولو کره الکافرون و المشرکون. چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند هم ریشش و هم ریشش بسوزد. به تعبیر فخر رازی ما میبینیم با اینکه این همه از فرزندان صدیقه طاهره را کشتند، آواره کردند، خانه های آنها را ویران کردند، ولی در هر کوی برزنی و در هر شهر روستایی الحمدلله سادات و فرزندان حضرت زهرا مملوون، ولی از بنی امیه هیچ اثری نیست و حتی یک نفری که سرش به تنش بیارزد ما سراغ نداریم. على اي حال الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. در رابطه با بحث قدیر که خوب از امشب شروع شده تا شب جمعه که انشاءالله باز ما در خدمت دوستان خواهیم بود، در رابطه با قدیر ما همیشه عرض کردیم سه تا محور رو ما باید داشته باشیم: یکی معرفت افزایی، تبیین و بیان معارف قدیری و معرفت افزایی قدیری، دو بحث پاسخ به شبهات یا شبه زدائی و دفاع، سوم روشنگری که با توجه به آن همه تأکیدات نبی مکرم که از روز اول اعلان رسالتش بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین بحث ولایت علی را مطرح کرد، به تعبیری که آقای طبری دارد در تاریخشون جلد 3 صفحه 321، ابن اسیر در جلد 2 صفحه 580 برای شما 585، اخذ به رقبتی و قال هازا اخی و وسیی و خلیفتی فیکم، این علی برادر من، جانشین من و وسیع من در میان شما است. و در هر مناسبتی بحث خلافت مطرح شد و یکی از وقایعی که در تاریخ جاودانه ماند و نتوانستند دشمنان بر روی او پرده بکشند و مردم را از او غافل کنند، قضیه قدیر بود که در یک جمع بیش از 100,000 نفر، به تعبیر سبت ابن جوزی 124,000 نفر در صحنه قدیر حضور داشتند. و نبی مکرم بین نماز ظهر و عصر 2 ساعت، 2 ساعت و نیم، 3 ساعت، خب ظاهراً قدیر پایان سال بوده، حالا یا عید نوروز یا یه مقدار جلو عقبتر بوده، یعنی روزهایی بوده که تقریباً شب روز یک نواخ بوده. و در اون زمان هم خب بین نماز ظهر و عصر فاصله خیلی زیاده. رسول اکرم سخنرانی کرده، برای مردم اتمام حجت کرده و هر آنچه که وظیفه‌اش بود که فرمود انی مسئولون، من مسئولیت دارم امروز تمام حقایق را برای شما بیان کنم و فردا باید پاسخ بدم در محضر عدل الهی، ولنسألن المرسلین، حتی پیامبران هم در محکمه عدل الهی باید پاسخ بدن که آیا اون وظیفه رسالتی که داشتن انجام دادن یا انجام ندادن. این که یک سری روایات جعلی درست کرده اند و اسرائیلی که خدای عالم به صحابه گفته که اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواد بکنید بکنید، فقط غفرت لکم، اصلا این با منطق و قرآن نمی سازه، با صحابه دیگه از پیغمبر که بالاتر نیست. ولنسألن المرسلین، رسول اکرم میگه انی اخاف و ان عصیت عذاب یوم عظیم، من میترسم اگر خدا را معصیت کنم از عذاب روز بزرگ. حالا این آقایان، این دیگه دستپخت بنی امیه هست، اهل بیت را باید کنار بگذارند، در حاشیه قرار بدهند، در خانه اهل بیت را به روی مردم ببندند، بعد بیارن یک سری بحثی رو مطرح بکنن. نه آقا، ما نیاز سراغ اهل بیت بریم، صحابه هستن دیگه، مگر چه دارد اهل بیت که صحابه ندارند؟ من نمیدانم اینها رو چکار کنیم ما. یعنی من واقعا برای مظلومیت اهل بیت قلبم کباب میشه وقتی آدم میبیند این مسائل رو. میگن خب صحابه به قول هرچی که اهل بیت داشتن، خب صحابه هم داشتن، پیغمبر هرچه برای مردم گفته، علی، فاطمه، حسن، حسین شنیده، خب دیگران هم شنیدن دیگه، چه نیازی است ما بریم سراغ اهل بیت. من فقط میخوام به عنوان مقدمه بحثم که در این چند شبی که بنده خودم برنامه دارم، دوستان برنامه دارن، یک تنبهی باشد، یک بیدار باشی باشد، یک تلنگری باشد در این ذهنها، مخصوصا برای عزیزان اهل سنت، جوانها، دانشجویانشون، روحانیونشون، طلبه هاشون، و همچنین برای جوانهای شیعه. من میخوام یک روایتی رو از صحیح بخاری بیارم که ببینیم واقعا اینها میگن هرچه پیغمبر فرموده علی یاد گرفته، خب صحابه هم یاد گرفتن، چه فرقی میکند ما بریم سراغ علی یا بریم سراغ صحابه. ببینید این صحیح بخاری هست دوستان، چاپ عربستان سعودی هم هست، این هم ریاض، صندوق پستی 11557. ببینید حدیث 73 54، 7354، از ابو هریره نقل میکنه، میگه انکم تزعمون ان ابا هریره یکثر الحدیث علی رسول الله. شما تصور میکنید که ابو هریره این همه احادیث زیادی از پیغمبر نقل میکنه. والله الموعد، یعنی من دارید متهم میکنید که شما این همه حدیث از پیغمبر نقل میکنه، این دروغه. در فردای قیامت جلوی شما را خواهم گرفت. بعد میگه اینی کنتو امرن مسکینم، من یه آدم فقیری بودم، ملازم پیغمبر بودم و میرفتم، چون مشکل مالی داشتم، هر کجا پیغمبر میرفت منم میرفتم اونجا در کنار سفره پیغمبر غذا میخوردم. و کان المهاجرون یشغلهم الصفق بالاسواق. مهاجرین کاری با پیغمبر نداشتن، کاری با احادیث پیغمبر، شریعت نداشتن، تو بازار مشغول خرید فروش بودن. ببینید صحیح بخاری دوستان ها، مهاجرون کاری به شریعت نداشتن، کاری به حدیث پیغمبر نداشتن. و کانت الانصار یشغلهم القیام علی اموالهم. انصار هم مشغول کار زراعت و باغ و بستان خودشون بودن و من بودم همیشه ملازم پیغمبر بودم. خب اینجا دیگه آقای ابو هریره خط قرمز کشید، آب پاک ریخت بر همه مهاجرین و انصار.
بله.
خب
در یک روایت همه اینها رو جمع کرد و بله. ناب پاکی رو ریخت.
بله همه را. باز برای شما عرض کنم در صحیح بخاری حدیث شماره 2350 بازم همینطور میگن آقای ابو هریره چرا مهاجرین انصار به اندازه شما روایت نقل نمی کنن؟ بعد میگه و این اخوتی من المهاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق. مهاجرین تو بازار مشغول خرید فروش بودن، انصار تو باغ بستان زراعت بودن و من نه کار بازاری داشتم نه کار زراعی داشتم، ملازم پیغمبر بودم. خب این هم که به این شکلیه، یعنی ایشون آمده آب پاک ریخته، خلاصه روی همه این قضایا. و جالب این هست که مستدرک حاکم نیشابوری در جلد 3 با سند صحیح، آقای ذهبی هم میگه سند صحیحه،
بله،
از عایشه همسر پیغمبر، دعت ابا هریره، ابا هریره دعوت کرد و گفت یا ابا هریره ما هذه الاحادیث الذی تبلغنا انک تحدث بها عن النبی و هل سمعت الا ما سمعنا و هل رأیت الا ما رأینا، این همه روایت از کجا در آوردی؟ از پیغمبر نقل میکنی؟ مگر غیر از آنچه که ما از پیغمبر شنیدیم تو هم شنیدی؟ غیر از آنچه که ما دیدیم تو هم دیدی؟ آخه دیگه عایشه نه بازار کسب کار داشت، نه در باغ و زراعت بود، همسر پیغمبر هم بوده. بعد ببینید چه جواب میده. برگشت گفت یا امه، اگر این رو در کتاب کافی تهذیب آورده بودن، آقایان دنیا را بر سر کلینی و شیخ طوسی ویران می کردن. ابو هریره برگشت گفت که مادر، کان یشغله که ان رسول الله المرآد و المکحله و تصنع لرسول الله، تو خلاصه به فکر شنیدن روایت از پیغمبر نبودی، مشغول آینه و سرمه کشیدن و خود آرایش برای پیغمبر بودی. والله ما کان یشغل نیانه شیء، من که احتیاجی به آرایش و برای شما از کنم سرمه کشیدن نداشتم. خب اینم تکلیف عایشه را اینطوری روشن میکند این آقا. بعد حاکم نیشابور هازا حدیث صحیح الاسناد، آقای ذهبی هم در پاورقی در تلخیصش هم میگه روایت صحیحه. خب با توجه به این، آیا ما میتوانیم اعتماد کنیم و بگیم ما نیازی نداریم بریم سراغ اهل بیت؟ ما دیگه سراغ صحابه میریم دیگه. مگر علی چیزی شنیده که صحابه نشنیدند؟ خب بفرمایید.
هرچه هست داره نشون میده اصلا دیگران کاری نداشتن به پیامبر. اون از یعنی همسر رسول اللهی که باید قطعا یعنی ملازم خود رسول الله هست، اما آیا مبادرت میکرده به این که بخواد بشنوه؟ خب دیدیم از منابع خودشون که بالاخره هدف و هم مغمش این نبوده که بخواد روایتی بشنوه و روایتی نقل کنه.
اما بیاییم سراغ امیرالمومنین. حرف خیلی زیاده، ولی من از آقای مناوی که از علمای بزرگ اهل سنت یک تعبیر قشنگی دارد. خب ابو هریره تکلیف مهاجرین رو روشن کرد، انصار رو روشن کرد،
همسر
پیغمبرم تکلیفش روشن کرد. میریم سراغ امیرالمومنین. این کتاب فیض القدیر شرح جامع صغیر علامه مناوی، همه قبولش دارن، شیعه سنی، مثلا آدم منصفیه. در جلد 3 میرسد به امیر المومنین، میگه پیغمبر اکرم فرمود انا دار الحکمه یا انا مدینه الحکمه علیون بابها، من شهر حکمتم، علی در این شهره، یعلمهم الکتاب والحکمه. بعد میگه فناهی که به هذه المرتبه ما اسناها و هذه المنقبه ما اعلاها، این چه مرتبه بالاییست برای امیر المؤمنین، این چه منقبت بزرگ و علویست برای علی ابن ابی طالب. ابن مسعود میگه خدمت پیغمبر بودم، از علی سوال کردن، فرمود گسمت الحکمت و عشرت و اجزا، حکمت همون حکمتی که پیغمبر یعلمه الحکمه، 10 شده 9 رو علی دارد، مردم 1 دارن، یعنی از 100 قسمت 90 قسمت حکمت در اختیار علی است، 10% در اختیار دیگران هست. علی علم ظاهر باطن دارد. علی علیه السلام پیغمبر اکرم 70 نوع عهد با امیر المؤمنین بسته، لم یحد و الا غیره، هیچ احدی از اینها خبر ندارد. بعد میگه ول اخبار فی هذا الباب لا تکاد توسا، اخبار در این زمینه قابل شمارش نیست. بعد میگه پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیعت الباب، من شهر علمم، اونجا شهر حکمتم، اینجا میگه شهر علمم، هر کس بخواد وارد علم من بشه باید از در بیاد. بعد میگه فقط وقد شهد له بالاعلمیه الموافق والمخالف، به اعلمیت علی گواهی داده، هم موافقین علی هم مخالفین علی، هم دشمنان علی هم همپیمانان علی. حتی میگه از معاویه‌ای که 18 ماه با علی جنگیده، مردی مسئله سوال کرد، گفت سل علیاً هو اعلم، برو از علی سوال کن او اعلمه.
الله اکبر.
ببینید بعد یک تعبیر دیگری در صفحه 46 داره، از هم 47 میگه از عطا سوال کردن، حالا عرض میکنم عطا کیه، اکان احد من الصحابه افقه من علی، آیا هیچ کدام از صحابه فقیه تر از علی هست؟ قال لا والله، به خدا قسم فقیه تر و عالم تر از علی در میان صحابه نیست. آقای حرالی گفته قد علم الاولون والآخرون ان فهم کتاب الله منحصر الى علم علی، اولین آخرین اجماع دارن فهم کتاب خدا منحصر به علم علی است، و من جهل ذلك فقد زل عن الباب، هر کس جاهل باشه از در خانه خدا گمراه شده رفته بیرون. خب ببینید حالا این آقای حرالی کیه؟ سیر اعلام النبلاء جلد 23 در رابطه با حرالی، هو العلامه المتفنن، علامه و صاحب فنون هست. در تاریخ اسلام تعبیر می کند الامام ابوالحسن الحرالی الاندلسی. عطا کی هست؟ تعبیری دارد برای شما عرض کنم، سیر اعلام النبلاء وقتی به عطا ابن ابی رباح میرسه ذهبی میگه الامام شیخ الاسلام مفت الحرم. خب این آقا میاد در رابطه با امیر المؤمنین میگه والله فقیه تر از علی در میان صحابه نیست. جالب این هست، استیعاب ابن عبدالبر جلد سوم صفحه 1104 میگه قلت لعطا اکان فی اصحاب محمد احد اعلم من علی، آیا در میان اصحاب پیغمبر عالم تر از علی هست؟ قال لا والله ما اعلمه، به خدا قسم من عالم تر از علی در میان اصحاب پیغمبر ندید. خب بعد میگه از عایشه حکمی سوال کردن، گفت برید سراغ علی، انه لاعلم الناس بالسنه، عالم ترین انسان ها به سنت پیغمبر علی ابن ابی طالبه. خب این یک طرف بگذاره دوستان، اونی که دیگه صحیح بخاری از آقای ابو هریره نسبت به مهاجرین انصار نسبت به عایشه آوردن، یک طرف بگذاره.
بله،
آیا عقل سالم چه قضاوت میکنه؟ فکر پاک، طبیعت پاک، طینت پاک چه اقتضا میکنه؟ آیا ما با وجود این میتونیم در خانه اهل بیت را ببندیم سراغ اینها نریم بریم سراغ غیر از اهل بیت؟
بله واقعا، یعنی با این نوع نگاهی که هست خیلی از مسائل برامون واضح میشه. خیلی وقتا جا برای این شخص بنده سوال بود که چرا خداوند مثلا در قرآن کریم وقتی که سوره جمعه رو میفرمایند دستور میدن به مؤمنین که اذان و دیل سلات، وقتی که صدای اذان رو شنیدید برید نماز رو بخونید، بعد از اینکه نماز رو خوندید سریعا میفرمایند بعدش خب برید سراغ کسب و کارتون، فاذا قضیتم الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله و این صحبت ها، یا دقیقا نسبت به طواف خانه کعبه هم باز همین تعابیر رو داریم. یعنی عجیب بود که انه خداوند داره اصرار میکنه، به پیامبر میفرماید که به اینها اصرار بکن بیان، حالا یک فرصت محدودی رو در اختیار خدا و رسولش قرار بدن، بعدش دوباره برن سراغ کسب و کارشون. الان دیدیم که اصلا در تاریخ نص همین ذکر شده که، نه در تاریخ، در صحیح بخاری ذکر شده که بله اصلا هم و غمشون همین کسب و کار و همین دنیا طلبی بوده که هیچ انتظاری هم نیست از این افراد که بخوان اصلا فقاهتی داشته باشند، علمی داشته باشند، و اصلا مقایسه کردنش هم به مشکل برمیخوره
دیگه. والا نمیدانیم این چی هست و چی نیست. من نمیخوام ذهن عزیزان رو آزرده کنم، ولی میخوام اونهایی که در خطبه هاشون یا در کلماتشون از ابن تیمیه نام میبرن و میگن ابن تیمیه رحمه الله و غیره، با افتخار میگه آقا فقهای ما سراغ علی نرفتن، از علم علی استفاده نکردن. عزیزان ببینن این منهاج السنه ابن تیمیه هست یا منهاج البت جلد هفتم. علامه هلی میگه که فقها در فتاواشون به علی مراجعه میکردن، میگه فلیس فی الائمه الاربعه ولا غیرهم من ائمه الفقها، هیچ کدام از ائمه چهارگانه، ائمه فقهای ما در فقه به علی مراجعه نکردن. برای شما عرض کنم، بعد میگه ابن جریج و دیگران و غیره اینها میرفتن به قول صحابه فتوا میدادن، به قول ابوبکر و عمر فتوا میدادن، نه به قول علی.
لا اله الا الله.
ببینید داره با افتخار نقل میکنه. و کان ینکرو علی علی اشیاء، اصلا چیزای علی گفته که اصلا مردم قبول نداشتن. با افتخار داره نقل میکنه.
لا اله الا الله. با افتخار میگن که ما افقه الناس رو رها کردیم، باب العلم باب الحکمه رو رها کردیم و رفتیم سراغ اونهایی که هیچ کدوم از این
مواضع. بعد میگه ببینید این موطع مالکه، اصلا نه از علی روایت دارد نه از امام صادق روایت نه غیره، تمام اینها بر مالک و غیره، هیچ کدامشون در صحاح در سنن در مسانید ما روایاتی از اهل بیت نقل نشده. داره با افتخار نقل میکنه. نمیدانیم دیگه چیکار باید. آیا واقعا این شد راه؟ این همین شد که پیغمبر فرمود انی ترکتم ما ان تمسکتم بهی لن تزلوا بعده ابدا، من چیزی در میان شما میگذارم اگر تمسک کردید هرگز گمراه نمیشوید. کتاب الله و اهل بیتی و اطرتی. این رو واقعا من همین دیشب پریشب بود، الان شب جمعه شب بود، در برنامه‌ای که آقایان داشتن دیدم کلیپ‌هایی از این شبکه‌های وهابی پخش می‌کنن، واقعا قلب آدم به درد میاد. می‌گفتن حدیث کتاب الله و اهل بیت صحیح نیست. حالا من نمی‌دونم اینها هزیان میگن یا برایشان به قول آقای سجودی مواد مخدرشون مصرف نکردن، ذهنشون کار نمی‌کنه. بابا یک جایی که دیگه ذهبی، ابن کثیر، دیگران حتی به قول البانی همه و همه، حدیث ثقلین در حد متواتره.
بله.
همین حرف اینا کفر اینها را ثابت میکنه. من انکر المتواتر فقط کفر. شما ببینین مجموعه فتاوای ابن تیمیه گرشتون جلد اول صفحه 108.
بله.
اینها به این شکل دارن چیز میکنن. ببینید اینا رو ما آوردیم برای اینکه یک مقدمه‌ای باشد که این بحث‌هایی که انشاءالله در این چند شب بنده و دیگر عزیزان ما در خدمت شما هستیم که رسول اکرم در یک جمع 5 نفره، 10 نفره، 100 نفره، 500 نفره در رابطه با امیرالمومنین فرموده بود، ولی دیگه در غدیر در یک جمع انبوهی این بحث رو حضرت مطرح فرمود که دیگه خلاصه راه برای شما عرض کنم عذری برای احدی نباشد. الان شما ببینید تذکرت الخواص مال سبت ابن جوزی هست، میگه آقا جمعیتی که در قدیر بودن کانو مغ و 20,000، 120,000 نفر اونجا بودن. آقای زرگانی تعبیر می کند 114,000 نفر بودند. آقای دهلوی، ولی الله دهلوی تعبیر می کند برای شما عرض کنم و حضر معه نحو من 124,000، 124,000 نفر در این مراسم با نبی مکرم بودند. بابا 100,000 نفر نه 50,000 نفر، 50,000 نفر نه 10,000 نفر که بودند، بابا 5,000 نفر که بودند. خب آقای بخاری، ما از شما سوال می کنیم این حدیث قدیر با این جمعیت که بیش از 120 صحابه نقل کرده، چرا در صحیح بخاری نه صراحتن، نه کنایتن، نه اشارتن، اصلا کلمه حدیث قدیر، کلمه قدیر رو نیاوردی تو؟ چرا نیاوردی؟ چه جوابی داری؟ ما از اهل سنت تقاضا می کنیم بیان اینه مطرح کنن برای ما دیگه. سوال کردن که عیب نیست، توهین کردن عیب دیگه، سوال کردن عیب نیست. آقای مسلم آورده، ولی من به نظرم یکاش ایشونم نمی آورد این رو، همون محترمانش این بود که آقای بخاری کرده، اصلا اسم قدیر رو اصلا ذکر نکرده، گویا که اصلا همچه حادثه‌ای در تاریخ اسلام و در دوران نبوت اتفاق نیفتاده. ببینید آقا، اگر ما اشتباه میکنیم بگردید ببینید در این کتاب صحیح بخاری در رابطه با قدیر اگر روایتی هست به ما نشان بدید، ما والله بالله تالله میگیم اشتباه کردیم، ما نمیدانستیم، ندیده بودیم، بزرگان ما ندیده بودند. به ما نشان بدید، ما همینجا میاییم اصلاح میکنیم میخوانیم. ببینید این صحیح مسلم هست، چاپ دارالفکر بیروت، از زید بن ارقم نقل میکنه قام رسول الله یوما فینا خطیبا بما ان یدعا خما، در یک منطقه‌ای که خم گفته میشد بین مکه و مدینه بلند شد، حمد الله و اثنا علیه، حمد خدا کرد، ثنای خدا کرد، و وعظ و ذکر، موعظه کرد، تذکر داد. خب آقای مسلم یکی از موعظه هاش رو می آورده دیگه، یه دوتا از تذکراتش رو مطرح می فرموده، چرا نیاوردید؟ بعد برگشت گفت ایها الناس انا بشر یوشک ان یعتی رسول ربی و فعجیب، من دیگه آخر عمرمه، در میان شما دو چیز میگذارم میروم. این شبکه های وهابی پلید و پست که میگن حدیث ثقلین صحیح نیست، این که صحیح مسلمه، بدبخت بیچاره، بلک زده، ما چی بگیم اینها رو؟ اسامینا چی بگیم؟
دارین توهین میکنین به خودتون، به اصل
خودتون.
بابا این
دیگه ضعیف مسلمه دیگه. میگه آقا حدیث ثقلین سر روایت صحیحی نداره. با کمال بی‌حیایی انا تارکن فیکم ثقلین، اولش کتاب خدا، دوم اهل بیتی. جالبم اینه پیغمبر سه مرتبه فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیت، اذکر. خب این سه مرتبه این مسلمان ها، این 120 هزار نفر، این 5000 نفر رو تذکر داده. به شما تذکر میدهم در رابطه با اهل بیتم، در رابطه با قرآن. یک تا اول ما کتاب الله فیه الهدا فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به. سه مرتبه داره تاکید میکنه پیغمبر به اهل بیت. آیا این چه پیامی دارد؟ چه پیامی داره؟ به ما بگید دیگه. اینم یک کلمه ثقلین آمده، کتابم آمده، اهل بیتم آمده. نگفته اذکرکم الله فی اصحابی، اذکرکم الله فی سنتی.
بله.
ما نمیدانیم واقعا به تعبیر مرحوم شیخ صدوق قیامت تماشایی با همه اون زحمتهاش، با همه اون گرفتاریهاش، محکمه عدل امیر المؤمنین والله تالله بالله دوستان تماشایی. انا اول من یدسو بین یدی الرحمن، خدای عالم در قیامت اولین و آخرین جن انس جمع میکنه، حیوانات، درندگان، پرنده، همه را جمع میکنه. اولین محکمه رسیدگی به ظلمه های امیر المومنینه. قبل از آن که به حابیل قابیل رسیدگی بشه، قبل از آن که به زکریای پیغمبر رسیدگی بشه، به حضرت نوح، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، اون همه ظلمه ها کردن، اذیت کردن، آتش هم. تمام اینها فعلا تو صفن. اول صف علی ابن ابی طالبه. اولین محکمه رسیدگی به ظلمه هایی است که در حق امیر المؤمنین کردن. حالا اونجا دیگه خلاصه قد خسر المبتلون به تعبیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به تعبیر حضرت امیر، نعم الحکم و الله.
اونجا ما این ایام و این لیالی که صحبت از فضل و فضائل حضرت آقا امیر المؤمنین میشه، یک شعف خاصی پیدا میکنیم. یعنی حقیقتا همگی با قطعا شیعیان و موالیان حضرت آقا امیر المؤمنین علیه السلام این رو تجربه کردند و انشالله در این ایام هم بیشتر تجربه خواهیم کرد. اما اون ته دلمون نمیدونم یکم میلرزه از این که چه ظلم عظیمی انجام شد و اون ناراحتی و دلنگرانی هست که همین هم انشاءالله مبارک خواهد بود، که همون جور که گفتم که در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس. ما الان اومدیم علی رو بشناسیم دیگه. در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس، که ترازوی عمل کفه و میزان علی است. کعبه خلوتگه اسرار فراوان علی است، بیت حق جلوه گه روی درخشان علی است. روز محشر که گذرنامه جنت طلبی، آن گذرنامه به امضا و به فرمان علی است. گرچه این دیده ز دیدار نجف محروم است، در عوض ریز خور سفره احسان علی است.
ز نور رخ حیدر است و بس، این دل همیشه بر در او نوکر است و بس. در درس عشق روز نخست و شروع درس گفتم، گفتم گفتم به این دلم علی علی
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام. خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونجور که ملاحظه می فرمایید از ابتدای برنامه این فرصت در اختیارتون بوده تماس بگیرید با برنامه خودتون و سوالاتی که دارین، نکاتی که دارین، دغدغه هایی که نسبت به غدیر مطرح هست، اینها رو بیان بفرمایید. انشالله ما هم شنونده خواهیم بود و اگر سوال خاصی دارین از حضرت استاد بپرسین، حضرت استاد پاسخگو هستند و الان هم توی این تایم انتهایی برنامه این فرصت رو در اختیار شما قرار دادیم تا صدای شما رو بشنویم. جناب آقای نعمتی از دسفول که از فضلا هم هستند و ما فضل ایشون رو هم الحمدلله مشاهده کردیم در خدمتتون هستیم. آقای نعمتی بفرمایید. آقای نعمتی عزیز ما صدای شما رو داخل استودیو داریم، بفرمایید. بله عزیزان اتاق فرمان اشاره بفرمایند تماس ایشون متصل هست یا بریم سراغ تماس بعد. آقای نعمتی آقای نعمتی عزیز، ما اگه صدای ما رو میشنوین در خدمتتون هستیم. خب ظاهرا حالا ایشون پشت خط نیومدن هنوز، دیان که مشکلی پیش اومده. جناب آقای اشرفی از اصفهان پشت خط هستند. آقای اشرفی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین.
در خصوص آقای یه تحصیل سوال ازتون داشتم. آقای تحصیل که میفرمایید نما یرید الله. من یه چیزی
هست
که در حاوی دیدم، این چیزی که سر جگه حاوی رو میگفت که این زی که نما یرید الله این قومی که اومده شما اشتباه میگین که مال اهل بیته و جمع مذکره، در حالی که مال همون زنانه پیغمبره. چرا؟ به دلیل آیه 73 سوره هود که اونجا هم خدا به فرشتگان خطاب میکنن ساره را زن حضرت ابراهیم ها علیکم. بنابراین این جفت اینا این علیکم ها خطاب حضرت خطاب زن میشه. بنابراین اهل بیت که حسن این باشن علیه السلام و امیرالمومنین درست نیست. پس هم ببینم که نظر شما چیه.
بسیار خوب انشاءالله. جناب آقای اشرفی از اصفهان تشکر میکنیم. جناب آقای اشرفی صداتون رو شنیدیم و سوالتون رو هم شنیدیم، انشاءالله مطرح خواهیم کرد. آقای نعمتی اومدن پشت خط. بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای نعمتی
سلام علیکم، خسته
نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین. در خدمتتون هستیم. آقای نعمتی خدمتتون
عرض بکنم من یک چند تا سوال داشتم از دوستان. داشتیم پاسخهای ما هر موقع از استاد سوال کردیم، هر بار که سوال پرسیم استاد پاسخهای بروزتری به ما دادن. ما سابقا سوالات رو این جوابات رو که در شبکه ودایت میپرسیدن دوستان بزرگواران استاد میدادن، ما هم توی فضای مجازی بر اونور استفاده میکردیم. این بار هم یک سوال داشتیم از استاد، انشاءالا استاد پاسخهای مثل همیشه پاسخهای بروزی ما استفاده بکنیم ازش. یکی از سوالات این هستش که اصلا آیا چرا قوم صحابه روایاتی رو که در اثبات خلافت امیرالمؤمنین بود اینها انکار کردن؟ یعنی علت این انکار توسط صحابه؟
یه مقدار کیفیت صداتون اومده پایین، نمیدونم صدای گیرندهتون که کامل بسته هست.
بله صدای گیرنده بسته است. ما خوزستانیم، نمیدونم چرا یه مقدار آنتنا میرن.
عجب. بله دیگه حالا این ایام. خب بفرمایید، نصفی میکنم بفرمایید.
یکی شد این که علت سوال اول ما این هست، علت انکار صحابه اون روایات رو در اثبات خلافت امیرالمؤمنین، علت انکار اینها چه بوده؟ این یک سوال. دوم ما این هستش که آیا عدم پذیرش صحابه، اینکه صحابه خلافت امیرالمؤمنین پذیرفتن، دلیل میشود یا حجت هست برای ما این عدم پذیرش اینها؟ این سوال دوم ما. حالا من سوالاتم رو میپرسم که استاد ان شاء الله مطرح کنیم استاد رو پاسخ های استاد رو بشنویم. سوال سوم ما این هستش که این علمای اهل سنت این روایات رو نقل کردن، روایات رو دیدن، این روایاتی که مثل غدیر در اثبات خلافت امیرالمؤمنین بود اینها دیدن نقل میکنن، ولی به اونها هیچ توجهی ندارن. یعنی اینها مدلول اینها رو نمیفهمن، بغضی در دل اینها هست که نمیخواهند بفهمن اساسا. پس اصلا علت این که علمای اهل سنت این روایت رو نقل میکنن ولی اونها رو انکار میکنن یا نمیپذیرن مدلول این روایات رو، من این سوال رو یک بار از عقیل هاشمی هم پرسیدم ولی هیچ جوابی نداد و تفره میرم. سوال آخر ما این هست که آیا بین امم سابق هم، بین انبیاء سابق، آیا بوده است زمانی که پیامبری از آنها خلیفه ای رو انتخاب بکنه و مردم آن پیام من مردم اون زمان خدمت نرز بکنم این خلافت جانشینی رو نپذیرن؟ این سوالات هست ما از خدمت حضرت آیت الله حسینی رضی داریم، شاید که ما استفاده بکنیم از پاسخهایی که استاد دیدن.
سلامت باشید، تشکر میکنیم جناب آقای نعمتی عزیز. بسیار سوالات کلیدی رو هم مطرح فرمودین. حالا انشاءالله اگه عزیزان، حالا نمیدونم به اقتضای وقتی که هست، سعی میکنیم یه تعدادی از این سوالاتون رو امشب پاسخ بدیم و در شب‌های آینده هم اگه فرصت نشد امشب البته انشاءالله ما بقیه سوالات رو مطرح کنیم. بله تماس بعدی، تشکر میکنیم آقای نعمتی از شما. آقای ریحانی هستند. آقای ریحانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دستاندرکاران برنامه ولایت و مخصوصا هم کارشناسان و مجری برنامه. من خدمتتون تماس گرفتم، دو تا سوال داشتم. اولین سوالم در مورد ازدواج میساره بود. ببینید، در زمان خلیفه دوم عقد موقت به صورت کلی حرام اعلام میشه و ایشون عقد موقت رو خیلی جایز نمیدونسته و این رو کلن حالا منسوخش میکنه. حالا جدیدن در سرزمین‌های اسلامی مخصوصا عربستان چیزی که اتفاق افتاده، عقد اسم عقد میساره اومده جای کار. حالا ازدواجی به اسم ازدواج میساره که میخواستم ببینم این ازدواج اصلا چی هست و از کی تا حالا این ازدواج باب شده. مورد اول این. مورد دوم اینه که حکمی بود در زمان خلیفه، نمیدونم در چه زمانی هستش اینها حکمی، این حکم مربوط به زمانی میشه که زمانی که مردان به جنگ مراجعه میکنن، حالا در فقه اهل سنت اگر زن در اختیارشون نباشه، حالا در جهادی که دارن میرن جهاد دارن میکنن اونها و زنی در اختیارشون نباشه، مردان به مردان میتونن اکتفا کنن. من خواستم ببینم این حکم از چه زمانی اومده اونها و در زمان کدام حالا خلفا و خلفا پادشاهان عرب در جهان اسلام اومده و نظر اجماع علمای اهل سنت ائمه چهارگانه اهل سنت نسبت به این چیه؟ اگر لطف کنید تا پاسخ بدید خیلی ممنون میشم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم جناب آقای ریحانی از شما و از این سوالی هم که پرسیدین. انشالله استقبال میکنیم و حضرت استاد پاسخگو خواهند بود. بله، جناب آقای کرمانی زاده از کاشمر پشت خط هستند. آی کرمانی زاده صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله حسین قزوینی و توانمند شبکه حضرت ولی هست.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم آی کرمانی زاده، بفرمایید.
برای یه سوال داشتیم دیگه، گفتیم از حضرت استاد بهتر نیست که بپرسیم چون خیلی با علم و فریخته. بعدش سوال هم این بود، چرا ائمه ما که از همه مردم غیر از آقا، از آقا امیرالمومنین تا آقا امام زمان، غیر از آقا امام زمان که حکومت تشکیل میدن و بر همه جهان پیروز میشن، چرا ائمه ما که از همه عادل‌تر، از همه علم و هوش و همه از همه جهات بالاتر بودن، چرا همیشه شکست خوردن؟ چه از لحاظ ظاهری که سن حق حضرت علی تو سقیفه قصد شد، حضرت علی با اون علمی که داشتن چرا نتونستن مثلا از عمر سلوگن یا امام حسن، و چرا معاویه تونست شکست بده دسترس که امام حسن هم علم بیشتر داشتن هم زیرکتر بودن؟ امام حسین رو به شهادت بسنیم. بعدش میگم چرا ائمه ما تو طول تاریخ همیشه از حکام که ازشون ضعیفتر کم عقلتر و کم
نظرهای مختلف، بله پایین تر بودند اما به لحاظ ظاهری شکست خوردند. بسیار سوال خوبیه، تشکر میکنیم آقای کرمانی زاده. بله خیلی ممنون، انشالله که عیدتون مبارک باشه. حضرت استاد انشالله پاسخگو خواهند بود. خب عزیزان اتاق فرمان، اگر اون وایس رو، اگر وایسی هم اومده، نمیدونم صدایی هم هست، اگر الان پخش میکنن که بشنویم و الا اینها رو پاسخگو باشیم بعدش بریم سراغ. بسیار خوب، با هم بشنویم این عزیزی که یک پیام صوتی فرستادند برای شبکه از همین طریقی که ملاحظه می‌فرمایید. اصرار می‌کنم در اختیار همه شما هست این راه ارتباطی، میتونید به وسیله این برنامه‌های پیام رسان صداتون رو ضبط بکنین و بفرستین مثل این عزیزی که صداشون رو خواهیم شنید.
با سلام و عرض خسته نباشید، یک سوالی از استاد داشتم در خصوص عید روز قدیر، که آیا امامان این روز رو جشن گرفتن یا نه، و اینکه آیا حضرت علی خطبه قدیریه دارن یا نه. خیلی ممنون میشم، تشکر.
سلامت باشید. حالا بله 912 80 13 4 شماره آخر ایشون هست که تشکر میکنیم از این سوال رو که به صورت صوتی برای ما فرستادن. انشالله که هر کجا هستن موفق و معید باشن. بسیار خوب. بله، حالا عزیزان اشاره میکنند که هنوز تماس ها هستند، اما متاسفانه حالا ما بخوایم به همین ها پاسخگو باشیم انشالله دیگه بعید میدونم برسیم که تا بخوایم صحبت های آقای بهادوری و ما بقیه عزیزانی که پشت خط هستن رو بشنویم عذرخواهی میکنیم همینجا از محضرشون. بسیار خوب. آقای اشرفی از اصفهان اولین سوال رو مطرح کردن نسبت به این یک قیاسی که نقل کردن که در شبکه‌های وهابی ملاحظه می‌کنن که انما یرید الله، این آیه‌ای که هست که بارها و بارها این شبهه رو مطرح کردند که این نسبت به، یعنی بیان نسبت به زنان پیامبر هست، حتی همین قسمت یک تنظیری کردن با آیه 73 سوره هود که نسبت به ملائکه و حضرت ابراهیم هست. این را، این پاسخ این سوال را از حضرت استاد بشنوید.
ببینید، من در اینجا همیشه گفتم، قبلا هم گفتیم، آیات و قرآن تابع شأن نزوله. اگر در یک آیه شأن نزول آمد، ما نمیتوانیم از سیاق استفاده کنیم. آقایان در آیه 40 سوره توبه، از هما فلغار، هیچ اسمی هم نیامده، اون دو نفر در غار بودن، قال لصاحبه لا تحزن، یعنی آقا این در رابطه با ابوبکر، اسمی از ابوبکر در اینجا نیست. از کجا شأن نزولش اینه؟ ما روایت داریم. آیه 11 سوره نور، قضیه افک، اسمی از هیچ کس خدای عالم نبرده اونجا، ولی میگن آقا این در رابطه با عایشه هست. وقتی هم این کارم بکنه کافره، تا این اندازه
عجب.
کسی این کار کند آیه غار و آیه افک در حق ابوبکر و عایشه هست، کافره. خب آقا جان، اگر ملاک این هست، آیه تطهیر 200 تا 300 تا روایت ما داریم که رسول اکرم به صراحت فرموده بر این که این آیه در رابطه با این 5 نفره. این دیگه کتاب صحیح مسلم دیگه. از قول عایشه هم هست که رسول اکرم اون عبا را بر سر حضرت امیر، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین کشید و فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجز اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از این بالاتر ما میخوایم باشه؟ چیکار کنیم ما؟ یا بر این که خود صحابه به صراحت گفتن بر این که این آیه در حق این 5 نفر وارد شده، شما ملاحظه بفرمایید، این ابن عساکر در 40 از ابی سعید خدری از ام سلمه میگه وقتی آیه نازل شد من گفتم الستم من اهل البیت، و مثلا که من هم جز اهل بیتم مشمول این آیه هستم، فرمود نه، انک من ازواج رسول، تو از همسران پیغمبری، یعنی همسران پیغمبر غیر از اهل بیت هستن.
بله.
خب این دیگه حداقلش ما 30 تا 40 تا روایت داریم که رسول اکرم میفرماید که زنان من جزء آیه تطهیر نیستن. آیه تطهیر درباره من، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، امام حسین، امام حسین وارد شده. خب دقیقا دیگه دعوا دارید شما؟ به زور میخواد برای ام سلمه میگه من عبا را گرفتم که وارد شم، رسول اکرم از دست من عبا را گرفت کشید، گفت تنهیان اهل بیت، دور شو از اهل بیت من، ما میخوام به زور عبا را از دست پیغمبر بگیریم بلند کنیم همسران پیغمبر رو حول بدیم بره داخل.
بله.
خب بابا این چه وضعیه؟ بابا اگر یک کسی عقل درست حسابی هم داشته باشه، این آیای 29 30 31 32 33 34 سوره برای شما عرض کنم احزاب رو مطالعه کنه، کاملا مشخصه نسبت به زنان پیغمبر لحن قرآن لحن توبیخه.
بله.
ولی آیه تطهیر در وسط تکریمه.
بله.
در نسبت به زنان پیغمبر با کلمه کنه ضمیر
مؤنث آمده، اینجا ضمیر مذکر آمده. اینا رو میخوام چیکار کنیم ما؟ خب میگه آقا چون اهل بیت علی هم در اونجا بوده، پیغمبرم بوده، ضمیر مذکر آمده. خب این از کجا داری میگی؟ آیه داره میگه پیغمبرم جزء اونجا بوده، علی هم بوده؟ از روایت داری استفاده میکنه؟ اینه دیگه. خب دیگه خیلی واضح و روشنه دیگه، ما نمیدونیم والا اینها دنبال چه هستن آقایان.
بله، حضرت عالی هم صحبت‌های نسبت به خود اصلا اینکه چه جوری ما باید آیات قرآن رو بفهمیم و شأن نزول چه تأثیری در فهم خود آیات و روایات داره، حضرت عالی فرمایشاتی داشتین. حالا این عزیزان هم میتونن تو خود سایت سرچ بکنن همین کلمه شأن نزول رو و بیانات حضرت استاد رو نسبت به اهمیت این موضوع ان شاء الله پیدا بکنن و از اونها استفاده کنن. خب آقای نعمتی هم 4 تا سوال پرسیدن، حالا ما یکیش رو مطرح میکنیم انشالله ما بقیش باشه برای جلسات آینده که فرصت برسه به ما بقی عزیزان. سوال اولشون این بود که علت انکار صحابه نسبت به حالا این فضائل آقا امیرالمومنین و مخصوصا حدیث غدیر چی بوده، چه چیزی بوده که باعث شده اینها انکار بکنن این مطلب رو؟
ببینید آنچه که مهم هست در خود برای شما عرض کنم صحیح بخاری جلد 5 اگر اشتباه نکنم حافظم یاری کند صفحه 82 حدیث 42 40 خب سینمان که میره بالای مقداری
چه ماشاءالله نه آجا ما این ور نشستیم لا حول ولا قوة هم میخونیم.
در اونجا امیر المؤمنین خبر میده بر این که ابوبکر بیاد منزلش، عمر را با خودش نیاره، کراهیت محضر عمر. بعد امیر المؤمنین اولین جمله که میگه میگه انک استبددت علینا بالامر، در امر خلافت در حق ما استبداد کردی. برای شما عرض کنم در نهج البلاغه حضرت امیر سوال میکنن که چرا صحابه رفتن سراغ دیگری، میگه عمل استبداد علینا به هذا المقام. دیگه از این بهتر، از این واضحتر دیگه چیکار کنیم؟
بله
این دیگه فرمایش خود حضرت امیره دیگه. وقتی در برابر رسول اکرم میگه قلم کاغذی بیاورید، میگن ان الرجل لا یهجر، جلوی چشم پیغمبر، آیا بعد از پیغمبر ما توقع داریم بیان سراغ امیرالمومنین؟
بله واقعا تشبیه و تمثیل به جایه، دقیقا همینطور،
واقعا دیگه جلوی چشم پیغمبر دیگه، دیگه از این واضح‌تر. و ده ها مواردی که با دستور پیغمبر مخالفت کردن، پیغمبر اولئک الاساد، اولئک الاساد، ام سلمه گفت من اغضبک فقط اغضبه الله، عایشه میگه ادخله الله النار، اونهایی که صحابه که پیغمبر رو اذیت کردن. خب دیگه اینها بعد از پیغمبر ما توقع داریم بیان برای شما عرض کنم با گل و بلبل برن سراغ امیرالمومنین بیارن؟
بله بله. اونهایی که طلوعی حضرت بالاخره این جنایات رو مرتکب شدن چه انتظاری حقیقتن؟
بله دیگه
بسیار
نمیدانیم والا چه کار باید کرد.
بله خب آقای نعمتی، حالا ما سوالات دیگه تون رو انشالله میذاریم برای جلسات آینده. جناب آقای ریحانی راجع به عقد موقت و عقد میثاره پرسیدند که این حکم نسبت میدند که این حکمی که بوده مخصوص حالت اضطرار و حالت جنگ بوده و عمومیت نخواهد داشت.
ببینید در رابطه با قضیه مطعه، خب ایشون بزرگواری کردن، سوال کردند، ولی آنچه که مسلم هست، خب خود برای شما عرض کنم سیره صحابه چی بوده، این صحیح مسلم هست. ما دیگه بیت الافکار دولیه بیروت برای شما از جابر بن عبدالله انصاری، کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق، در زمان پیغمبر ما مطعه می کردیم زنها را به یک مشتی خرما و آرد، زمان پیغمبر، زمان ابوبکر. خب این مربوط به جنگه. خب چیکار کنیم این رو ما؟ حتی نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث. برای شما عرض کنم، آقا میگه ما در فتح مکه بودیم. خیلی چیز جالبیه برای شما عرض کنم، از صبره یه پیغمبر ما اجازه داد که بریم مطعه کنیم. ما رفتیم یک زنی از بنی عامر چنین چنانی و خلاصه دو نفر بودیم. گفتن این زنه گفت که شما چی میخوای مهریه قرار بدی؟ گفتم ما این عبامون رو میدیم. این نگاهی کرد، عبای من نو بود ولی قیافه من خیلی خوب نبود، ولی رفیقم عباش کهنه بود ولی قیافش خوب بود. یک وراندازی کرد، گفت من صیغه این میشم. گفتم عبای من نویه ها، عبای من خیلی قشنگه. گفت نه این خیلی
عجب. خودش بالاخره
بعده ببینید اینا رو هم دیگه با صحیح مسلم نقل کرده ها. نبریم برای شما مسند احمد و نمیدونم کتاب های دست دوم و سوم برای شما عرض کنم بخواهیم نقل کنیم. مثلا یه چیز هاست که اصلا آدم واقعا عقلش میپره که واقعا چه کار بکنه.
زو اگه اجازه بدیم ما سوال آقای کرمانی زاده رو هم مطرح بکنیم که
دیگه الان دیگه وقت بله دیگه.
بله حالا در حد 1.5 دقیقه 2 دقیقه که بالاخره حالا این عزیزمون هم که تماس گرفتن این شب عیدی دست خالی بر نگردن. پرسیده بودند که چرا ائمه همیشه در ظاهر شکست خوردن علارغم اون علمی که داشتن.
ببینید خدای عالم به نبی مکرم میفرماید و ما علیک الا البلاغ. وظیفه پیغمبر ابلاغ حکم الهی است. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد. خب نتیجه چه شد؟ و ما آمن معه الا قلیل.
بله.
حضرت ابراهیم خدا میگه اینی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم حتی یک روز حکومت اسلامی نتونست تشکیل بده. آیا این نقص بر حضرت ابراهیمه؟ نقص بر حضرت نوحه؟ رسول اکرم 13 سال در مکه بودن، یک ساعت حکومت نتونستن. ببینید دوستان عزیز، ائمه علیهم السلام انبیا شؤوناتی دارن. یک شأنشون واسطه فیضن، یک شأنشون برای شما اجرای عدالت، تشکیل حکومت. در تشکیل حکومت یک شرایطی هست، همونطوری که خدا حج را واجب کرده ولی نه برای همه. اون کسانی که مستطیمی شون حج واجبه. برای ائمه علیهم السلام تشکیل حکومت لازم هست، ولی به شرط اینکه مردم پذیرای حکومت باشن. به زور امیر المومن نمیتونه بیاد بگه آقا بیا من میخوام برای شما حکومت تشکیل بدم. بگن آقا آزادی ما سلب شده. ولذا اینها بخواهند نخواهند اینا امام هستند و مسئول تشکیل حکومت هستند. ولی وقتی مردم آمادگی نداشتند، حکومت رو حاضر نشدن بپذیرند، دیگه ائمه علیهم السلام دیگه لا اکراه فی الدین، دیگه از خود دین که بالاتر نیست،
تحمل
نمیتونن بکنن. امیرالمؤمنین سلام 25 سال مردم نیامدن، نه بعد از قتل عثمان آمدن اصرار کردن غیری کردن. امیرالمؤمنین آمد برای شما عرض کنم پذیرفت، اونم پذیرفت با شرایطی پذیرفت
که مفصلا هم حضرت عالی الحمدلله استفاده کردیم از محضرتون و شنیدیم اینها.
البته من نظرم این است که اگر در یک جلسه دیگر، این سوالات خیلی خوب بود این شب کردن، ما یک جلسه سوال نگیریم، این سوالات رو بتونیم جواب بگم. من میدانستیم که سوالات به این شکل و زیبا و قشنگ میاد، یه مقدار بحثمون رو خلاصه میکردیم. نه واقعا سوالات هم جناب آقای ریحانی کرمانی زاده، جناب آقای اشرفی برای شما عرض کنم، جناب آقای نعمتی که مخصوصا سوالات خیلی اساسی و زیبایی کردن که برای همه مفیده. بله
بله احسنتم طیب الله، خیلی هم استفاده کردیم آجا از این پاسخ ها. انشاءالله قطعا فرصتی رو قرار خواهیم داد و سعی میکنیم بیشتر به این همه پردازیم. تشکر میکنیم از محضرتون و همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه بودین. انشاءالله همراه عیدالله باشین تا روز پنجشنبه و شب جمعه انشاءالله که این ویژه برنامه رو تقدیم نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز خواهیم کرد انشاءالله. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.